ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در روز چهارشنبه سوم خرداد سال 1396 24 می سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله گزارشی داریم درباره امروز سوم خرداد 35مین سالگرد آزادسازی شهر خرمشهر در سال 1361. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، میریم سراغ مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم فرهنگ قویمی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود فراوان، وزیر کشور بریتانیا میگوید مهاجم کنسرت منچستر که در حمله انتحاری 22 نفر را کشت اخیراً از لیبی بازگشته بود. وزیر کشور فرانسه نیز این فرد را در ارتباط با گروه حکومت اسلامی دانسته و گفته است احتمالاً او سفری هم به سوریه داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم امبر راد وزیر کشور بریتانیا میگوید از آنجا که سلمان عبیدی به تنهایی اقدام نکرده، نیروهای امنیتی این کشور برای مقابله با حملات احتمالی به حال آماده باش در آمدند. روز چهارشنبه پلیس بریتانیا 3 نفر را در ارتباط با حمله شامگاه دوشنبه در جنوب منچستر دستگیر کرد، ولی هنوز جزئیاتی از این بازداشت‌ها اعلام نشده. خانم راد میگوید بیش از 1800 سرباز در خیابان‌های بریتانیا برای جلوگیری از حملات احتمالی مستقر شدند. در ایران جلسه 6 ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام با حضور عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام برگزار شد. عباس عراقچی با بیان اینکه مسئله که رئیس جمهوری آمریکا هنوز به تعهدات خود در ارتباط با برجام متعهد است گفت تمدید تحریم‌های هسته‌ای ایران نخستین آزمون ترامپ بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه کمیسیون امنیت ملی یکی از موارد نقض برجام از سوی آمریکا را اضافه شدن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به لیست تحریم‌ها عنوان کرده و اعلام کرد که هنوز در موضوع همکاری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مشکلاتی وجود دارد. در پاسخ به اتهاماتی که از سوی این کمیسیون مطرح شد، تیم عباس عراقچی اعلام کرد که گزارش موجود مربوط به 4 یا 5 ماه گذشته است و بروز نشده است. هفته گذشته دولت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی ایران در لیست تحریم‌ها قرار داد. روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این دیدار برای حامیان کاتولیک آقای ترامپ در آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. پاپ فرانسیس از منتقدان سیاست‌های آقای ترامپ در ارتباط با مهاجران مسلمانان و تغییرات آب و هوایی به شمار می‌رود و دو طرف در جریان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ سخنان تندی علیه یکدیگر مطرح کردند. پس از این دیدار 20 دقیقه‌ای که طبق تشریفات رسمی و پشت درهای بسته صورت گرفت، رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا عازم روم شد. قرار است دونالد ترامپ در نشست گروه 7 در جزیره سیسیل ایتالیا شرکت کند و سپس برای شرکت در نشست رهبران ناتو عازم بروکسل شود. و در خبر دیگر، نشست وزیران نفت 13 کشور عضو اوپک و غیر اوپک فردا پنجشنبه برای تعیین سطح تولید نفت اوپک برگزار می شود. بیشتر کشورهای عضو اوپک از جمله ایران خواهان تثبیت حجم تولید در سطح کنونی هستند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گزارش داده که بحثایی درباره تمدید مدت زمان این توافق بین 6 تا 9 ماه وجود دارد. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب تو این برنامه گوش کنیم. دو روز از حمله منچستر گذشت، سطح تهدید امنیتی در بریتانیا افزایش یافت. That the threat level should be increased for the time being from severe to critical. گزارشی خواهیم داشت از آخرین خبرهای این حادثه. کنفرانس امنیتی در مسکو با موضوع مبارزه با تروریسم و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. شرح ماجرا را خواهیم شنید. در آستانه اجلاس اوپک، ایران مصر است که سقف تولیدش را کاهش نخواهد داد. گزارشی داریم از این موضوع. و به کن خواهیم رفت، شهر ساحلی جنوب فرانسه که این روزها میزبان جشنواره معروف فیلم‌های سینمایی است.
جشنواره فیلم کن به نیمه دوم خودش رسیده.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی حمله انتحاری مرگبار روز دوشنبه در شهر منچستر، دولت بریتانیا سطح هشدار امنیتی را به بالاترین سطح یعنی بحرانی افزایش داده و هزاران پلیس را برای حفظ امنیت شهروندان در خیابان‌ها مستقر کرده است. عامل این انفجار انتحاری که 22 کشته بر جای گذاشته، سلمان عبیدی، مرد 23 ساله اهل لیبی معرفی شده و پلیس منچستر 4 مرد دیگر را نیز به ظن دست داشتن در این حمله دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
2 روز از انفجار انتحاری در منچستر می گذرد. حمله‌ای که مرگبارترین حمله در 12 سال اخیر در بریتانیا بوده. پیش از منچستر، بمب‌گذاری‌ها در سیستم حمل و نقل عمومی لندن که 52 کشته بر جای گذاشت، بریتانیا را در شوکی سنگین فرو برد و حالا شهروندان این کشور بار دیگر شرایطی اضطراری را تجربه می‌کنند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، سطح هشدار امنیتی در این کشور را از شدید به بالاترین سطح یعنی بحرانی افزایش داده است.
The threat level should be increased for the time being. From severe to critical.
این سطح از هشدار امنیتی به معنی برقراری وضعیت اضطراری در سراسر بریتانیا و احتمال قریب الوقوع بودن حمله دیگر است. اعلام این سطح از هشدار امنیتی در کشور بریتانیا در 10 سال اخیر سابقه نداشته و به گزارش خبرگزاری فرانسه برای برقراری امنیت در بریتانیا همکنون هزاران نیروی نظامی و امنیتی در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور مستقر شدند. انفجار انتحاری در شهر منچستر که دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی رخ داد، تاکنون 22 کشته بر جای گذاشته که بیشترشان دخترانی جوان و نوجوان بودند. این حمله 60 زخمی هم بر جای گذاشت که وضعیت برخی از آنان وخیم است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و پلیس منچستر هم روز سه‌شنبه عامل این انفجار انتحاری را یک مرد 22 ساله لیبیایی تبار با نام سلمان عبیدی معرفی کرد که در بریتانیا متولد و بزرگ شده بود. مقام‌های بریتانیا می‌گویند سلمان عبیدی به تنهایی دست به این حمله نزده و هم دستانی داشته است.
The intelligence services and the police are pursuing their leads in order to make sure that they get all the information.
امبر راد، وزیر کشور بریتانیا، از پیگیری سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس این کشور برای یافتن سرنخ‌های دقیق درباره این حمله خبر داد. پلیس بریتانیا هم روز چهارشنبه اعلام کرد 4 مرد دیگر را به ظن دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های بریتانیا، سلمان عبیدی به تازگی از سفر به لیبی بازگشته بود.
nationalité britannique et qui tout d'un coup après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie.
ژرار کولوم، وزیر کشور فرانسه، هم گفته که او به احتمال زیاد از لیبی به سوریه سفر کرده و با اعضای گروه حکومت اسلامی ملاقات کرده بود. سران و مقامات بسیاری از کشورها انفجار انتحاری در منچستر را محکوم کردند، از جمله رهبران آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، استرالیا، ایران و اتحادیه اروپا. حمله مرگبار در منچستر در حالی رخ داده که تنها 2 هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی در بریتانیا باقی مانده. در پی این حمله، احزاب سیاسی بریتانیا از جمله 2 حزب اصلی محافظه‌کار و کارگر مبارزات انتخاباتی خود را به حال تعلیق درآوردند.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ از روز شنبه و شهر ریاض در عربستان سعودی آغاز شده است. پس از ریاض و بعدتر تل آویو، اورشلیم و بیت لحم، آقای ترامپ روز چهارشنبه عازم واتیکان شد تا با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، دیدار کند. سفر خارجی آقای ترامپ پس از رفتن به جنوب ایتالیا و بعدتر بروکسل، پایتخت بلژیک، به پایان خود خواهد رسید. جزئیات بیشتر در مورد دیدار دونالد ترامپ و پاپ فرانسیس را از سمیرا قرایی بشنویم.
دونالد ترامپ در ادامه نخستین سفر خارجیش صبح روز چهارشنبه وارد واتیکان در قلب شهر روم، پایتخت ایتالیا شد و با یکی از بلند رتبه ترین منتقدینش یعنی پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، دیدار و گفتگو کرد. آقای ترامپ و پاپ فرانسیس در سال 2016 و در جریان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در لفافه حملاتی لفظی علیه یکدیگر انجام داده بودند، از جمله اینکه پاپ فرانسیس گفته بود مردی که به جای ساختن پل فکر ساختن دیوار باشد مسیحی نیست. آقای ترامپ هم گفته بود که شرم‌آور است که پاپ اعتقاد و ایمان او را زیر سوال برده است. با این حال این دو رهبر اختلافات خود را کنار گذاشته و صبح روز چهارشنبه با هم دیدار کردند و همچنین در جلسه نیم ساعته هم به شکل خصوصی با هم گفتگو کردند. پاپ فرانسیس در جریان این نشست با آقای ترامپ نشانی اهدا کرد که رویش یک شاخه زیتون دیده می شد، نمادی که نماد صلح است. پاپ این اهدای این نشان به آقای ترامپ گفته بود که امید دارد وی برای ایجاد صلح بدل به یک درخت زیتون شود و آقای ترامپ هم در جواب گفته بود که صلح کارآمد است. آقای ترامپ همچنین دیدار با پاپ فرانسیس را برای خودش افتخاری خوانده است. واتیکان در بیانیه که در این رابطه صادر کرده میگوید هر دو رهبر در قبال زندگی، آزادی در پرستش و وجدان احساس مسئولیت میکنند. همچنین در این بیانیه آمده است که واتیکان امیدوار است دولت آمریکا همراه با کلیسای کاتولیک آمریکا به مردم در حوزه‌های بهداشت، آموزش و مهاجران کمک کند. آقای ترامپ بعدتر همراه با همسرش ملانیا وارد موزه های مرتبط با واتیکان شد و از چند اثر مختلف از جمله پیتا یا مجسمه معروف مریم که پیکر عیسی مسیح را به آغوش کشیده، اثر میکلانج و همچنین کلیسای سیستین و چندین اثر دیگر بازدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا صبح چهارشنبه و پیش از دیدار با پاپ از سوی سرجیو ماتارولا رئیس جمهوری ایتالیا مورد استقبال قرار گرفته بود. قرار است آقای ترامپ با جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا نیز دیدار کند. نخستین سفر آقای ترامپ به خارج از آمریکا در مقام رئیس جمهور که میتوان آن را تور ادیان نامید از نیمه گذشته است و به انتهای خود میرسد. سفری که به زعم کارشناسان تمایل ترامپ برای آشتی‌جویی با آن هاییست که او را بابت اظهار نظرهایش در دوران کارزار انتخاباتی ملامت میکنند و ضد مسلمان، ضد یهودی، ضد سیاه پوست، ضد زن یا ضد معلولان مینامند. آقای ترامپ چهارشنبه شب برای شرکت در نشست گروه 7 به سیسیلی در ایتالیا می رود و در نهایت روز پنجشنبه عازم بروکسل آخرین مقصد خود می شود تا در نشست ناتو شرکت کند.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ساعت 19:13 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیشب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خبرگزاری رسمی قطر هک شده. همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا درود بر تو. این ماجرای خبرگزاری هک خبرگزاری رسمی قطر که صحبت شده، این آیا بالاخره معلوم شد که درسته درست نیست؟ چون بعضیش هم یه سری خبرهای منتشر شد گفتن نه ساختگی بوده نبوده. چیه جزئیات ماجرا؟
کیوان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، شب گذشته خبرگزاری رسمی قطر سخنانی رو منتسب کرد به شیخ تمیم بن حمد امیر این کشور که این سخنها بعضی از همسایگان قطر رو آزرده کرد. در حقیقت هم حمله به اونها بود، هم اعلام روابط خوب با ایران و اسرائیل. ساعتی بعد بعضی از رسانه‌های قطری از جمله شبکه الجزیره گفتن که سایت خبرگزاری رسمی هک شده بود، که این رو به نظر میرسه همسایگان قطر باور نکردن و همچنان میگن این یکی ادعای قطر هست و این صحبت‌هایی که منتسب شده به امیر قطر صحبت‌های حقیقی هست، صحبت‌هایی که گفتیم چه در مراسم فارغ التحصیلی نظامیان ایراد شده. حتی استناد کردن به یک ویدیو که از شبکه رسمی منتشر شده که در اون زیرنویس همون صحبت‌های منتسب شده توسط خبرگزاری رسمی رو داره نشون میده. اشاره کردن به اینکه حساب اینستاگرام امیر قطر این صحبت ها رو باز تکرار کرده یا بخش انگلیسی خبرگزاری قطر تا اینجای کار داره تکذیب میکنه و یک مقام مسئول قطری گفته این ویدیویی که منتسب شده به تلویزیون ساختگی هست و از این ویس اصلی چیز دیگه ای بوده. تنش ادامه داره در حالی که همسایگان قطر از جمله عربستان سعودی از طریق رسانه‌هاشون دارن تأکید میکنن که هک صورت نگرفته و به واقع خبرگزاری رسمی اون صحبت‌ها رو منتشر کرده، اما مسئولان قطری همچنان میگن در برابر یک حمله سایبری 4 ساعت قرار گرفته بودن.
فکر میکنم خیلی برامون روشن‌تر خواهد شد اگه دقیقاً بگه امیر قطر ازش چه صحبت‌هایی منتشر شده، چه سخنانی به ایشون منتسب شده.
این صحبت کرده از روابط کشورش با آمریکا، اون رو خوب ارزیابی کرده، اما از اختلافات میان قطر و دولت ترامپ گفته و گفته خود ترامپ با مشکلات قانونی در کشورش مواجه هست. صحبت کرده در مورد ایران، از رابطه خوب کشورش با ایران گفته و گفته حکیمانه نیست دشمنی با ایران در شرطی که این کشور یک ثقل اسلامی هست در منطقه و میتونه به عنوان یک قدرت نقش ایفا کنه. اشاره کرده به متهم شدن قطر به حمایت از تروریسم از سوی برخی از کشورهای همسایه بدون اینکه نامی ذکر بکنه و گفته اونها بودن که از توش حمایت کردن و البته تاکید کرده گروه‌های اخوان مسلمین، حزب الله و حماس گروه‌های تروریستی نیستن. گفته که همزمان قطر رابطه خوبی هم با اسرائیل داره و هم با حماس و حماس رو یک نماینده واقعی مردم فلسطین میدونه.
میشه گفتش که اگر این صحبت‌ها درست باشه، که البته الان زیر سوال رفته صحت این صحبت‌ها، انگار که یک پاسخ خیلی محکمی داره میده به نشست ریاض و حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اونجا. حالا واکنش‌ها چه بوده تا اینجا به این سخنانی که منتسب بهشون منتشر شده و اصولاً الان در وبسایت خبرگزاری رسمی قطر چه چیزی هست؟ آیا این هنوز اونجاست این صحبت‌ها یا نه؟
کیوان درست میگی، این در حقیقت همه اشاره های بود به نشست ریاض که البته هنوز مسئولان قطر تایید نکردن ایراد این صحبت ها رو. نه خبرگزاری قطر، من سعی کردم باز کنم نتونستم باز کنم این خبرگزاری رو. البته تمام شبکه های سایت های منصوب به دولت قطر از خبرگزاری گرفته تا شبکه الجزیره و دیگر روزنامه ها در اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مصر فیلتر شدن از شب گذشته. حتی شبکه الجزیره بر روی ماهواره کابلی دیده نمیشه و رسانه های این کشورها به شدت دارن به قطر میتازند. از جمله مواضع رسمی میشه اشاره کرد به موضعی که نایب رئیس دبی زاهی خلفان در توییتر داشت و متهم کرده به قطر رو به وابستگی به ایران و گروه های تندرو و پشت کردن به کشورهای عربی.
ممنونم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. توضیحات شد درباره آنچه که بر سر خبرگزاری رسمی قطر آمده یا نیامده، هنوز دقیقا جزئیاتش هم نمیدونیم، برامون گفت که چه آمده بر سر این وبسایت و در بخش‌های بعدی خبر بیشتر در این باره برای شما خواهیم گفت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
35 سال از آزادسازی خرمشهر می‌گذرد. شهری که آزادسازیش همواره به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ارائه و تبلیغ و ترویج شده. با این حال خرمشهر هنوز شهری محروم با چهره‌ای بی ارتباط با گذشته پر رونق خود است. چرا؟ مرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
در ساعت 30 بامداد روز 10 اردیبهشت 1361 عملیاتی با محوریت ارتش ایران و با حضور 70,000 سرباز ایرانی آغاز شد که تا 3 خرداد همان سال به طول انجامید. هدف این عملیات که الی بیت المقدس نامگذاری شد، آزادسازی شهر تصرف شده خرمشهر به دست ارتش بعثی بود. شهری که در همان نخستین روزهای جنگ زیر فشار ارتش قدرتمند عراق فرو ریخته و تسلیم شده بود. این عملیات سنگین نهایتاً این گونه به پایان رسید.
منتظر همانگه شما. بله
ما اگه صدا ما رو میشنوی بهش مباد اومد داخل شهر و بیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا پشت سازی شده. مفهوم شد؟
آزادی خرمشهر فصل تازه ای را در تاریخ جنگ ایران و عراق گشود. 6 سال بعد آیت الله خمینی قطعنامه پایان جنگ را پذیرفت و دو کشور به خطوط مرزی بازگشتند. با این حال سرنوشت خرمشهر هرگز به رونق پیش از آن بر نگشت. شهر به رغم 35 سال که از آن روز می‌گذرد هیچ شباهتی به آنچه که بود ندارد. مسعود الفک روزنامه نگار خوزستانی در این باره می‌گوید:
این برخی از روستاهای اطراف شهر هنوز به دلایل امنیتی اجازه بازگشت ساکنان این روستاها با اینکه چندین سال از جنگ پایان جنگ گذشته داده نشده. کل استان با شرایط بسیار سختی روبرو است. مسئله ریزگردها، مسئله برخورد غیر علمی با محیط زیست که مثلا نمونش سد گتمند هست که باعث شورزار شدن و بسیاری از زمین های کشاورزی شدن و بالا رفتن نسبت نمک در آب کشاورزی شده، دیگه بستن سدهایی که بر اساس علمی نبوده در منطقه، دیگه اجازه آوردن نیروهای کار خارج از منطقه و عدم دادن یک فرصت حقیقی به ساکنان اصلی منطقه، تمام اینها بحران هایی هستند که مانع تحول اقتصادی و پیشرفت منطقه میشه.
اما علت این عدم بازسازی و رونق در معنایی که انتظار میرفت چیست؟ رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس:
عدم رسیدگی به شهرهای جنگ زده، حتی شهری مثل خرمشهر که حالت نمادین داره و یه مدار جنبه های عاطفی هم برای ایرانیان و برای کسانی که در جبهه‌های جنگ بودن داره، به نظر من به چند عامل برمیگره. یه عاملش خب مشکلات اقتصادی کلانی است که کشور داره، یعنی تخصیص بودجه اساسا یه مقدار سخت هست، در حالی که مثلا میبینیم دولت برای پرداخت یارانه ها مشکل داره یا برای برخی طرح‌های عمرانی بزرگ و اساسی و بنیادی هم مشکل داره. عامل دومش این هست که به هر حال نوعی کشمکش و رقابت در تخصیص بودجه در سطوح مختلف کشور از جمله درون دولت هست، بنابراین مناطق مختلف بایستی در واقع سخنگو داشته باشن، طالب داشته باشن و استان خوزستان خوب سخنگویان قوی نداشته، همچنین برخی شاید مسائل قومی و منطقی هم در اونجا تاثیرگذار بوده در اینکه این سخن نرسه به این، در واقع کسی نباشه این مطالبه رو داشته باشه. حالا گفته می شود مسئله امنیتی هم تأثیر داشته، من نمیدونم چقدر این مسئله واقعیت داره. مسئله در واقع دیگری هم که هست این هست که در طول جنگ، به علت اینکه جنگ طولانی بود، یعنی حدود 8 سال، بیش از 8 سال طول کشید، بسیاری از ساکنین منطقه در واقع مهاجرت کردند. وام‌هایی که داده میشه مثل مناطق زلزله زده میمونه، وقتی که از منطقه زلزله زده مهاجرت جمعی صورت میگیره، حتی اگر تخصیص بودجه باشه یا امتیازهایی بدن مثل وام‌های بانکی کم بهره، اساسا کسی وجود نداره از اینها استفاده بکنید. من فکر می‌کنم مجموعه این عوامل به علاوه شاید مسائل امنیتی هم موثر بوده باشه، ولی دقیقاً قابل اثبات نیست، دلایلی است که باعث شده این بخش در واقع همچنان مخروبه باقی بمونه، جاهایی حتی آثار جنگ ظاهرش هم برطرف نشه. این رو به علاوه این بکنیم که خب به هر حال به قول عامیانه صاحب نداره مملکت، یعنی این مناطق گویی حتی به لحاظ ظاهری و سوری هم کسی احساس مسئولیتی روش نمی کنه که برای پرستیژ به اصطلاح کشور هم شده و برای مسائل به صورت تبلیغی و توریستی هم که شده ظاهر این مناطق بهسازی بشه و حداقل یه رنگ و روغنی بخوره.
به جز خرمشهر، شهرهای آبادان و اهواز هم سرنوشت نسبتاً مشابهی دارند. استان خوزستان آنطور که ساکنانش میگویند پس از جنگ نه تنها هرگز به رونق گذشتهش حتی نزدیک نشده، بلکه عموماً به استانی رها شده شباهت دارد.
گزارشی بود از همکارم مرداد قاسمفر. تنها 5 روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، خواست پایان دادن به بازداشت خانگی 3 رهبر اعتراض‌های سال 1388 و رفع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از زبان برخی چهره‌های شاخص حامی دولت در خبرگزاری‌های رسمی ایران بازتاب یافته است. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
هنوز 1 هفته از انتخابات ریاست جمهوری ایران نگذشته، در محافل سیاسی این شعارها پژواک پیدا کرده. شعارهایی که در گرد همایی‌های انتخاباتی حسن روحانی در شهرهای مختلف ایران تنین افکنده بود. اینک خواست رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 1388 و پایان دادن به ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از زبان برخی مسئولان جناح اصلاح طلب و حامی دولت شنیده می‌شود. مثلا روز چهارشنبه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا گفت رفع حصر و ممنوع تصویری سخت‌تر از برجام نیست و بعد این پرسش به گمان او بی‌نیاز به پاسخ که مگر این دو از مذاکره با آمریکا مشکل‌تر است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرد که چون این امری با دخالت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میسر است. روز سه‌شنبه هم علی مطهری نایب رئیس مجلس در حاشیه جلسه علنی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت با توجه به آنچه او خواست مردم در اکثر اجتماعات انتخاباتی و پشتوانه مردمی رئیس جمهور نامید، الان فرصت هم برای رفع حصر فراهم است و هم برای رفع ممنوع تصویری. گفته‌هایی که برای اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس خوشایند است.
انتخابات و مبارزات انتخاباتی، شعارهایی که داده شد نشون میده که این مسئله به صورت وسیع و گسترده مطالبه همه مردم هست و تنها مسئله حقوق 3 نفر نیست، بلکه مسئله مهمتر هست و اون این هستش که این نماد مطالبات معوقه مردم ایران هست و همه از آقای روحانی انتظار دارن، نه تنها از آقای روحانی، از همه جریان‌های سیاسی و وهله اول اصلاح طلبا که به صورت جدی دنباله این مسئله باشن. آقای رئیسی فرمودن که ما 16 میلیون رأی داریم و باید رأی ما در نظر گرفته بشه، باید بهشون جواب داده بشه که درسته شما و دوستان شما و از سخت قدرت هم باید 24 میلیون رأی مردم رو در نظر بگیرن. 24 میلیونی که در تمام تظاهراتشون و در تمام شرکتشون اعلام کردن که خواستار رفع حصر هستن. پس بنابراین مسئله هستش که به منافع ملی مربوطه و همچنین پارادایم و الگوی سیاسی در کشور تحت تاثیر قرار میده. امیدواریم که آقای خامنه‌ای هر چه زودتر به این خواست عمومی گردن بذاره و اون عملی بکنه.
در گردهمایی‌های انتخاباتی حامیان دولت بیش از یک بار جمله‌هایی به گوش رسید که به نظر برخی تحلیلگران وعده رفع بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی بود. مثلا این گفته حسن روحانی در گردهمایی انتخاباتی در تبریز:
ما اگر همه پای صندوق آرا رفتیم، من در اینجا در بسته و سر بسته به شما قول میدهم آنچه میخواهید شدنیز. ما همه میتوانیم با وحدت و اتحاد و همبستگی و آرامش، با کمک از رهبر عزیز و فرهیخته‌ای که من حاضرم برای بعضی از امور 10 ها بار دست ایشان را ببوسم، ما با وحدت و اتحاد و همبستگی و در کنار رهبری مشکلات را انشاءالله حل خواهیم کرد.
اما در شرایطی که 7 سال کوشش علی مطهری و اقدامهای پشت پرده دیگران برای پایان دادن به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بی نتیجه مانده، راه حل رفع حصر چیست؟ پاسخ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در بن:
مسئله حصر به دلیل لجاجت آیت الله خامنه ای و مقاومت رهبران جنبش سبز عملا یک مسئله حیثیتی شده، بسیار پیچیده شده. نه مردم، نه آقای موسوی و کروبی، نه اصولگرایان تندرو، نه آقای خامنه ای، هیچ کدام حاضر به عقب نشینی نیستند. نظیر چنین کلاف سردرگمی سال 81 در ماجرای حصر آیت الله منتظری هم وجود داشت. بحران اتمی هم یک جورایی همینطور قفل شده بود. سال 67 پذیرش آتش‌بس با عراق هم همینطور پیچیده شده بود. در تمام این موارد ترکیب سه عامل، یعنی فشار افکار عمومی، میانجیگری‌های پشت پرده و ابزارهای بوروکراتیک مثل شورای عالی امنیت ملی، نهایتاً باعث حل آبرومندانه مسئله و عقب نشینی حاکمیت شده. امید اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی این بار هم تکرار همین تجربه است. راه دیگری فعلا متصور نیست.
در پاسخ روز چهارشنبه غلامرضا تاجگردون اشاره‌ای هست هم به مخالفان رفع حصر رو ممنوع تصویری و هم به حامیان آن. نماینده گچساران از سوی هم سوال روزنامه نگار اصولگرا در اولین نشست خبری حسن روحانی بعد از انتخابات را برهم زدن فضا دانسته و هم از سوی دیگر گفته بعضی به توصیف او دوستان همین کار را میکنند و افسوده نباید از حصر و ممنوع تصویری به صورت تیغ استفاده کرد. به گفته برخی از تحلیلگران مستقل هم با تشدید رویارویی جناحی حصر و ممنوع تصویری را نمیتوان پایان داد. مثلا علی حاجی قاسمی مدیر دپارتمان علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون سوئد:
به نظر من شرایطی فراهم اومده برای اینکه این مسئله به اصطلاح هست که طی این چند سال واقعا مانع بزرگی برای اون همبستگی ملی در ایران بود، این هم به سمت حل و فصل پیش بره و راهکارش هم جدای از این بحثایی که از این طیف و از این طیف و این روزنامه‌نگار اون مخالف سیاسی انجام میده، این هست که رهبران اصلاحات در دیدار با آقای خامنه‌ای، آقای ناطق نوری، خاتمی، آقای روحانی مشترکاً در دیدار با آقای خامنه‌ای این مسئله رو با هم حل و فصل بکنن و در واقع ضامن این بشن که در صورت رفع حصر رهبرای جنبش سبز هیچ به قول معروف ناامنی رخ نخواهد داد و اتفاقا همبستگی ملی در ایران تقویت خواهد شد. این مسئله در فرهنگ سیاسی ایران اینگونه حل خواهد شد.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن 1389 در بازداشت خانگی به سر میبرند. خبر ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اولین بار نزدیک 3 سال پیش در زمستان سال 1363 مطرح شد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم. تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا تماس گرفتید با پیامگیر رادیو فردا و درباره مسئله حصر رهبران جنبش سبز نظر خودتون رو گفتید بر روی پیامگیر. این نظرات الان آماده است، با هم گوش میکنیم. در انتها شماره پیامگیر یه بار دیگه اعلام میشه و اگر شماره رو ندارید میتونید اون موقع یادداشت کنید.
آقای روحانی میگن من رفع حصر رو پیگیری میکنم. یعنی چی پیگیری میکنم؟ شما بر طبق قانون اساسی وظیفه دارید که نظارت کنید بر اجرای قانون اساسی. قانون اساسی به شما میگه که حقوق شهروندان رو باید رعایت کنید. قانون اساسی میگه هیچ کسی رو ما حق نداریم بدون محاکمه زندانی کنیم، نگه داریم. پیگیری میکنم یعنی چی؟ بگین من درست میکنم، بگین من میرم دنبالش، قول میدم اگه میخواد کاری بکنید. 4 سال قبلم شما قول دادید، تازه تا امروز نشده، حالا قولتون شد پیگیری.
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، تا کی میخوای جناب آقای کروبی و موسوی رو تو زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ چون اینا گناهی نکردم، اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندانی خانگی کردی.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودشو میخواد بده، فقط. آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هر چی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
همه کسانی که پای صندوقای رای رفتن یه نه به خامنه‌ای و علم الهدا بود.
آقای رهبر به خودشون انقدر اجازه ندادن که یه پیام تبریکی به آقای روحانی بگن. آقای روحانی در مصاحبه مطبوعاتشون خیلی از رهبر دفاع میکنن و اگه مقام معظم رهبری اجازه بفرمایند و اگر مقام رهبری تایید بفرمایند و هیچ وقت راجع به این اقتصاد و راجع به این که واقعا فضای سبز و این مشکلاتی که کارگرا و کارمندا و اینا دارن چه خواه همه رو زیردرایی کرد. بعدم از زندانیان سیاسی، از حقوق زندانیان سیاسی اصلا صحبت بیمون نیومد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرخط چند خبر مهم رو در ادامه میشنویم. نشست وزیران نفت 13 کشور عضو اوپک و غیر اوپک فردا برای تعیین سطح تولید نفت برگزار میشود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واتیکان دیدار کرد. جلسه شش ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام با حضور عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام برگزار شد. دادگاه قانون اساسی تایوان در حکمی ازدواج همجنسگرایان را به تصویب رساند. بنابر این قانون جزیره تایوان اولین کشور آسیایی خواهد بود که اتحادیه همجنسگرایان را به رسمیت می‌شناسد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید که دولت او درجه هشدار امنیتی را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده که به معنی احتمال یک حمله دیگر است. مدیر کل محیط زیست قم میگوید بحران دریاچه قم جمعیت ایران را تهدید می‌کند. دزدان دریایی سومالی روز سه‌شنبه یک کشتی ماهیگیری ایرانی را برای انجام حملات و در اختیار گرفتن کشتی‌های دیگر ربودند. جان برنن رئیس پیشین سیا سازمان CIA سه‌شنبه در نشست علنی کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گفت شخصاً سال گذشته به رئیس سرویس اطلاعاتی روسیه هشدار داده بود که مداخله مسکو در انتخابات آمریکا به روابط روسیه با آمریکا ضربه خواهد زد. و جواد گیاهشناس دبیر حزب مردم سالاری همدان و عضو علل بدل شورای این شهر به اتهام اهانت به پیامبر اسلام بازداشت شد. در ساعت 19:37 دقیقه مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم. در روسیه بخشی از کنفرانس امنیتی که این روزها در این کشور برگزار می‌شود به مبارزه با تروریسم بین‌المللی اختصاص یافته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس است، در سخنرانی خود بر ضرورت مبارزه دست جمعی با تروریسم تأکید کرد. سیاستمداران روس می‌گویند حملات تروریستی در اروپا باید به غرب گوشزد کند که روسیه و ایران نقش مثبتی در مقابله با تروریسم ایفا می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنرانی در کنفرانس امنیتی روسیه تروریسم را در راست تهدیدهای امنیتی جهان دانست و گفت سازمان‌های تروریستی بدون حمایت خارجی نمی‌توانند دوام و حیات داشته باشند. شمخانی که سه‌شنبه عازم مسکو شد، در اولین برنامه کاری خود با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرد که طی آن طرفین همکاری نزدیک دو کشور در مبارزه با تروریسم را بسیار موفق ارزیابی و بر اراده جدی خود برای اجرای توافق‌های جامعه امنیتی تأکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در حاشیه کنفرانس امنیتی روسیه با نمایندگان چین و افغانستان دیدار و در نشست مشترک روسیه، سوریه، ایران و عراق که او جمع این کشورها را ائتلاف ضد تروریسم همپیمان سوریه نامید شرکت کرد. الک شین کارشناس مسائل بین الملل میگوید با تشدید همگرایی آمریکا با کشورهای سنی جایگاه روسیه در جبهه شیعه برجسته تر می شود.
آمریکایی ها اخیراً رویکردی کاملا متفاوت در خاورمیانه پیش گرفتند. از دید دولت ترامپ ایران و اسد به همان اندازه تهدید هستند که القاعده و حکومت اسلامی. نه تنها واشنگتن امروز ترجیح می‌دهد به نقش ریاض در اقدامات تروریستی، کشتار انبوه یمنی‌ها و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی چشم ببندد، بلکه به کل خاورمیانه از نقطه دید سعودی‌ها می‌نگرد. و در حالی که عربستان سنی مصمم است بر ایران شیعه غلبه کند، آمریکا به نوعی رهبری ائتلاف کشورهای سنی و اسرائیل علیه ایران و بشار اسد را بر عهده گرفته. این تحول نه تنها خاورمیانه را در آستانه بحرانی کم سابقه قرار می‌دهد، که بر مناسبات واشنگتن و مسکو همپیمان تهران و دمشق سایه افکنده و رقابت‌های این دو در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد.
هشتمین کنفرانس امنیتی روسیه چهارشنبه با حضور نمایندگان 90 کشور رسما کار خود را آغاز کرد. مبارزه با جرایم سازمان یافته و امنیت سایبری دو محور اصلی اعلام شده و همچنین در چارچوب این کنفرانس سه میز گرد با موضوعات مبارزه با تروریسم، مقابله با انقلاب‌های رنگی و وضعیت در آسیا و اقیانوس آرام برگزار خواهد شد. گریگوری ترافیمچوک، تحلیلگر سیاسی، میگوید همزمانی کنفرانس امنیتی روسیه با اقدام تروریستی در منچستر برای کرملین بهانه شد تا پیشنهاد تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم را تکرار کند.
روسیه که با تهدیدهای متعدد تروریستی روبروست، تجربیات مهمی دارد که مشخصاً برای مقابله با تروریسم بین‌المللی سودمند خواهد بود. اما غرب مظنون است که مبارزه با تروریسم صرفاً شعار کرملین است تا کشورهای غربی به سیاست روسیه چشم ببندند. به دلیل مناقشه اوکراین، حمایت مسکو از بشار اسد در سوریه و مداخله روسیه در امور داخلی کشورهای مختلف، اعتمادی بین روسیه و غرب وجود ندارد. طبعا در این شرایط همکاری مؤثر امکان پذیر نیست.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با محکومیت اقدام تروریستی در منچستر از آمادگی مسکو برای همکاری های امنیتی با لندن خبر داد. تمام ارتباطات بین دستگاه های امنیتی اطلاعاتی دو کشور بیش از 10 سال است که در پی قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق کگب در لندن، که بنا به تحقیقات بریتانیا احتمالاً به دستور شخص پوتین انجام شده بود، متوقف شده. اما ویکتور اوزروف، رئیس کمیته دفاعی سنای روسیه، سه‌شنبه گفت اقدام تروریستی منچستر باید برای لندن درسی باشد که خودداری از همکاری با مسکو به ضرر هم است. همچنین کانستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین المللی سنا، گفت غرب سرانجام باید بفهمد که مسئول اقدامات تروریستی در اروپا نه کرملین، نه اسد و نه تهران است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در آستانه سفر به اتریش برای حضور در اجلاس وزرای نفت اوپک تاکید کرده که تولید نفت ایران کاهش پیدا نخواهد کرد. البته بعید است در این اجلاس که روز پنجشنبه برگزار می‌شود بحثی بر سر کاهش تولید اعضا به میان آید. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
درگیری‌های لفظی ادامه دارد. وزیر خارجه ایران در توییترش پاسخ وزیر خارجه عربستان را می‌دهد. پادشاه عربستان سعودی در برابر دوربین‌های تلویزیونی و در جمع دیگر رهبران کشورهای عرب منطقه از لزوم کنترل نفوذ ایران سخن می‌گوید و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در پاسخ به او نتیجه انتخابات ایران و حضور بالای 40 میلیون رای دهنده را به رخ پادشاه سعودی می‌کشد و ابراز امیدواری می‌کند که روزی راه برای صندوق رای در این کشور باز شود. اما این سطح از درگیری‌های لفظی دو عضو مؤسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مانع از آن نیست تا وزرای نفت دو کشور در اجلاس اوپک سخنانی شبیه به هم نگویند و به تصمیمی مشترک رأی ندهند. 172مین اجلاس وزرای نفت عضو اوپک با هدف تصمیم‌گیری درباره تعیین سیاست‌های تولید این سازمان در وین اتریش برگزار می‌شود. وزرای نفت کشورهای غیر عضو این سازمان نیز در اتریش حضور خواهند داشت تا با هماهنگی این کشورها و مهمترینشان روسیه توافق مهر ماه پارسال تمدید شود. در مهر ماه پارسال در جریان 172مین اجلاس اوپک، وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت پس از 2 سال به این جمع‌بندی رسیدند تا میزان تولید خود را در محدوده 32.5 میلیون بشکه در روز تا 33 میلیون بشکه روزانه تثبیت کنند. آن توافق به معنای کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت بود. همان تصمیم که با همراهی کشورهای بیرون از سازمان اوپک به ویژه روسیه مواجه شد، توانست سقوط قیمت نفت را متوقف کند و محدوده قیمت هر بشکه نفت در دامنه 50 تا 60 دلار مهار شد. تثبیت سقف تولید دوره‌ای 6 ماهه را در بر می‌گرفت که ماه آینده میلادی به اتمام می‌رسد. آن تصمیم هرچند منجر به حذف مازاد عرضه نفت در بازار نشد، اما رشد مازاد عرضه را کاهش داد. حال اوپکی ها حدود 33% از تقاضای بیش از 96 میلیون بشکه‌ای نفت جهان را تامین می‌کنند. اوپکی ها در اجلاس 172 سه گزینه پیش روی دارند. اول آنکه وزرای نفت عضو اوپک به تمدید تثبیت رأی ندهند و هر کشوری سیاست خود را در تولید و فروش نفت در پی بگیرد، که این به معنای بازگشت بحران قیمتی در بازار نفت است و با توجه به ابراز نظر صریح وزرای نفت عربستان، عراق و دیگر کشورهای تولید کننده نفت، این گزینه بعید است. گزینه دوم کاهش بیشتر از سقف قبلی است که نیازمند از خودگذشتگی اعضا و مجاب کردن کشورهای نفتی غیر عضو اوپک برای تن دادن به کاهش میزان تولیدشان است. احتمال این گزینه نیز اندک خواهد بود. میماند گزینه سوم و بینابین که تمدید توافق مهر ماه پارسال مبنی بر تثبیت سقف تولید است. در میان آنچه به بحث گذاشته خواهد شد دوره این تمدید خواهد بود که 6 ماهه یا 9 ماهه باشد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت چنین ارزیابی از اجلاس وزیران کشورهای صادرکننده نفت اوپک داشت.
احتمالش زیاده که تمدید بشه، منتها مدتش الان بحثه. تمدیدش تقریبا هیچ بحثی درش نیست. میگم این بحث هست که 9 ماه باشه، 6 ماه باشه، چقدر باشه، این بحث هست، ولی اصلش ظاهرا همه روش اتفاق نظر داره.
آنطور که خبرگزاری ها خبر داده اند، خالد الفالح وزیر انرژی عربستان از توافق خود با وزیر نفت عراق و روسیه مبنی بر 9 ماه بودن دوره تمدید توافق سخن گفته است. همچنین محمد بارکیندو دبیر کل اوپک نیز در میان خبرنگاران از امیدهای خود بر سر توافق اعضا برای تمدید سخن گفته است. همین اظهار نظرها و انتظار برای تمدید توافق سبب شده تا قیمت نفت در آستانه برگزاری اجلاس 172 اوپک افزایش یابد. قیمت نفت برنت روز چهارشنبه به بشکه 54 دلار و 34 سنت رسید و قیمت سبد نفتی اوپک به 51 دلار و 50 سنت افزایش یافت. البته عوامل دیگری هم هست که مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت شده است و از تمام آنها مهمتر اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که کوتاه زمانی پس از سفر به بزرگترین کشور تولید کننده نفت جهان به یک باره از فروش نیمی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا سخن به میان آورده است.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو با هم شنیدیم. از اینجا میریم به کن پیش بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر ساحلی کن و جشنواره فیلم این شهر.
جشنواره فیلم کن به نیمه دوم خودش رسیده و کم کم گمانه‌زنی‌ها درباره برنده احتمالی این دوره شدت گرفته. امروز چهارشنبه در جشنواره فیلم کن چند اتفاق مهم افتاد. نمایش آخرین فیلم خانم سوفیا کوپولا، کارگردان شناخته شده سینمای آمریکا، که فیلمش با نام فریب خورده با حضور جمعی از بازیگران شناخته شده سینمای دنیا از جمله نیکول کیدمن، ال فانینگ و کریستن دانست ساخته شده خیلی خبرساز بود. با توجه به مضمون فیلم که نگاهی داره به نوع رویکرد چند زن در سنین مختلف زندگی به حضور یک غریبه در زندگی اونها، به ویژه که داستان هم در میانه جنگ داخلی آمریکا میگذره، پرسش‌های مختلفی در نشست مطبوعاتی این فیلم از خانم کوپولا پرسیده شده بود درباره این نوع رویکرد که تا حدودی احتمالاً بتونه انتقادهای برخی از فعالان حقوق زنان رو برانگیزه. درباره سینمای ایران امروز اتفاق مهم، نمایش یکی از فیلم‌های کوتاه حاضر در جشنواره فیلم کن بود که به نمایندگی از سینمای ایران شرکت کرده. فیلم کوتاه حیوان که در بخش دانشجویی سینه فونداسیون شرکت کرده، ساخته دو فیلمساز جوان برادر بهمن و بهرام ارک، امروز در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. فیلمی که به دلیل ساختار و فرم خیلی بدی و تازه‌اش توجه رو برانگیخت و حتی نسبت به چند فیلم دیگری که در این بخش به نمایش در اومدن بیش از بقیه توجه برانگیز بود و با استقبال حاضران در سالن روبرو شد. فردا هم دیگر فیلم کوتاه ایرانی حاضر در جشنواره کن نمایش‌های خودش رو شروع می‌کنه. اون فیلم با نام وقت نهار برای حضور در بخش اصلی جشنواره فیلم کن پذیرفته شده و در اونجا احتمالاً بتونه جزو شانس‌های اصلی باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
زمینه که فراموش نکنید میتونید به پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12 جاییه که اونجا میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو بگید درباره تحولات ایران جهان تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و در باقی شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا حضور فعالی داره، از جمله در تلگرام هم در آدرس telegram.me/radiofarda میتونید ما رو پیدا بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و با هم میریم سراغ یک گفتگوی ویژه.
شاهزاده خیلی ممنون از وقتتون. اولین سوالم راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامیه، نظرتون چیه در مورد این انتخابات؟
من هرگز اسم این نمایش رو انتخابات نگذاشتم و نمیگذارم، صرفا به خاطر اینکه مفهوم انتخابات به مفهوم آزاد و عادلانش یک شرایطی رو نیازمند هست در هر کشوری که هیچ کدوم از این شرایط در کشور ما موجود نیست، مثل فرض بفرمایید آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و به طور کلی یک شرایطی که درش مردم بتونن نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، نه که از یک صافی استصفابی رد شن، نه که ناگزیر بشن فقط به کسانی که نظام صلاحیتشون رو میبینه انتخاب بین بد و بدتر بکنن. این یک نمایشیست که الان سالهاست این نظام ادامه داده و واقعا فکر میکنم هممیهنانمون باستی به این فکر بیفتن که اگر نظامی سر کار هست که واقعا رأی اکثریت مردم ایران رو میداشت، پس چرا انتخابات رو آزاد نمیگذاره؟ چرا میخواد رأی جمع بکنه؟ نه این که به رأی مردم احترام بگذاره.
که انتخابات آزاد؟
نه، هیچ جاش آزاد نیست و اینو کاملا فکر کنم همیهنانمون میدونن. دلیل این که این نظام میخواد رأی جمع بکنه به خاطر خود رأی نیست، به خاطر نمایش جمع شدن به قول خودشون امت همیشه در صحنه است که به دنیا بخوان بقبولونن که ما مشروعیت داریم، چرا که مردم دارن شرکت میکنن در انتخابات. اگه واقعا تعریف این انتخابات رو بخواید بشنوید، از اون جوانای بشنوید، از اون کارگره بشنوید، از اون کارمند دولت بشنوید که میگه تا این مهر تو شناسنامم نخوره نه من میتونم درسم ادامه بدم، نه میتونم تو دولت کار بکنم. یعنی تحمیلیه، انتخابی نیست. آیا این هست انتخابات واقعی؟ آیا میتونیم با امریکا یا فرانسه یا آلمان مقایسه بکنید؟ معلومه که نه.
بسیاری از ایرانی ها میگن که گذر به دموکراسی در کشور ما از طریق اصلاحات و دوری از بحران میسر خواهد شد. جناحی در حاکمیت جمهوری اسلامی هم تلاش زیادی میکنه برای پیشبرد این فکر و اصلاحات رو بهش خیلی معتقده. مخالفت شما با چنین روی کردی، با همچین حرکتی چی هست؟ دلیلش چیه؟
ببینید، اصلاح طلبی با اصلاحات سازی دو تا چیز مختلفه. شما ممکنه بگی که بله منم میخوام بیلیونر بشم، میخوام بشم بیل گیتس. خب چی کار میکنی که بشی بیل گیتس؟ یه جایی هست که شما میرید اصلاحات رو جا میندازید و در نهایت اصلاحات زمانی مؤثر هست که قانون اساسی کنونی عوض بشه، اگه بشه عوضش کرد تحت لوای نظام، که نمیشه. وقتی که اکثر رهبران این حکومت جواب نهاییشون به مردم از کوی دانشگاه گرفته تا به امروز این بودش که ما دنبال تغییر قانون اساسی نیستیم، چی رو میخواین اصلاح بکنید؟ وقتی رهبری بالا سرتونه که توسط یه سری نهادهای غیر انتخابی مردم، حالا میخواد تشخیص مصلحت باشه، میخواد شورای نگهبان باشه و افراد از فیلتر نظام رد شده باشه، کجای این حکومت قابل اصلاح یا تغییر هست که الان بیش از 20 ساله بهش امید بستیم؟ روز به روز وضع مملکت هم داره بدتر میشه. نهایتاً پاسخ مشکل مردم در عدم ادامه کلیت این حکومت هست، یه حکومت مذهبی، یه حکومت ایدولوژیک که تمام حقوق شهروندان کشورمون رو زیر پا گذاشته، به خصوص در ارتباط با اقلیت‌ها، دگراندیشان، دگرباشان، مذاهب مختلف، تیره‌های مختلف. آیا این آینده کشورمون؟ البته که نه. چه باید کرد؟ من بارها پاسخ این سوال رو دارم. تنها یک نظام سکولار پارلمانی و دموکراتیک هستش که این حقوق شهروندان ایران رو تضمین خواهد کرد، برابری کامل بین زن و مرد رو تضمین خواهد کرد آزادی تمام نهادهای کشورمون در تمام بخشای اجتماعی و سیاسیشون، اقوام، مذاهب، به طور کلی برابری کامل در مقابل قانون، قانونی که پاسدار و حافظ این حقوق خواهد بود، نه این حکومت ایدولوژیک که یک برداشت خودی و ناخودی رو جا انداخته، اصلا به ایران اعتقاد نداره.
نظرتون در مورد این اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران چیه و میزان تأثیر این گروه ها در داخل مردم ایران چقدره؟
اپوزیسیون کیه امروز در مملکت؟ خود مردم در بخش های مختلف صنفیشون، کارگر، روستایی، کشاورز، معلم، پزشک، دانشجو و خیلی طبقات مختلف هم، اگه به خواسته هاشون، اگه به مطالباتشون توجه بکنیم که حقوقشون رو میخوان، خواسته هاشون رو میخوان، آزادیشون رو میخوان، این اپوزیسیون متشکل از این همه جریانات فکری و گروه‌های مختلف، لیدرشیپ این کار، رهبری این کار مستلزم این هستش که اگه احزابی هستن، اگر گروه‌هایی هستن، اگه جریانات فکری هستن، اگه تشکل‌های سیاسی هستن، بگن که ما یک روزی حزبمون هم تشکیل شده و میریم برای تعیین حکومت بعدی و دولت بعدی رأی میدیم، انتخابات می‌ذاریم و و و و، ولی هنوز به اون شرایط نرسیدیم. اول باید به اون شرایط برسیم. شرایط یعنی گذار از جمهوری اسلامی. چرا؟ چون وقتی که من مثلا به طور مثال شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد رو تشکیل دادم با یک انگیزه کاملا، یک حرکت فرامسلکی، فرا ایدئولوژیک، مسئله جمع کردن اپوزیسیون نبود که بگیم فرایند چیه. فرایند اینه که شرایط در داخل ایران بس برسه به اون روزی که بتوان در اون کشور انتخابات آزاد برگزار کرد. شرایطی که نظام جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای در رأسش داوطلبانه به من و شما مردم ایران اجازه نخواهد داد، پس چاره به غیر از گذر از این نظام نیست. حالا میخواین اسمشو بذارین انقلاب، اسمشو بذارین انحلال، اسمشو بذارین هر چیزی، تا زمانی که این نظام باشه اون شرایط فراهم نیست. برای همینه که من دعوت کردم این همه سال از همیهنانمون به نافرمانی مدنی، البته به دور از خشونت. چرا؟ برای اینکه با کمترین هزینه این کار بشه برای مردم. دوم، دعوت کردم مردم رو به آشتی ملی و عفو عمومی. چرا؟ برای اینکه فردا فقط یک تهمونده از این نظام هستن که به خاطر منافع خودشون میخوان این نظام رو حفظ بکنن، ولی خیلی ها هستن در بدنه این نظام که میخوان از نظام جدا شن، قلبشون و دلشون با مردمه، یا هر باوری رو اگه دیروز داشتن دیگه از دست دادن نسبت به این نظام و اهدافش. این شامل حال نظامیان، پاسداران، بسیجی‌ها داره میشه، کسانی که اسلحه دستشون هست ولی اسلحه رو نمیخوان رو مردم خودشون بچرخونن، ولی اونها هم میخوان یه راه چاره پیدا کنن و به مردم برگردن. این رو، این فضا رو ما بسیجات بکنیم. من رهبری این ایده و این هدف رو ارائه میدم. حالا اسمش رو میخوان بگین رهبری اپوزیسیون یا هر اسمی میخوان روش بذارین، بذارین. من دارم تعریف نقش خودم رو به شما میکنم که به نظر من چی باید باشه در این مرحله از کار. و آخر سرم میگم بی خودی و بی جهت مردم رو دعوت به شورش نمی کنم که برن کشته بشن که چی بشه. زمانی میشه جانمون رو هزینه بکنیم که تمام لوازم کار موجود باشه. میدونم مردم خسته هستن، میدونم آسی هستن، شما نمیدونید هر روز چقدر من پیام میگیرم. من انقدر در روز پیام میاد که واقعا وقت سرخاروندن ندارم، ولی خوبه برای که یک نفس تازه ایست، به خصوص که 190 کسانی که با من تماس میگیرن از 30 سال به پایینن، شاید 10% سنین بالاتری هستن، از همه جای مملکت پیغام میگم، از کرمان، از سوادکوه خودم، از تبریز، از تمام جا عکس میفرستن، پیام میفرستن، دیگه میپرسن کی برمیگردی، چرا برنمیگردی. خب من مطمئنم به مملکتم برخواهم گشت وقتی شرایطش فراهم بشه که بتونم اونجا واقعا کمک بکنم. بی خودی خودمون رو به کشتن بدیم، بر هم دیگه نخواهیم تونست کاری بکنیم، ولی زمانی فراهم خواهد شد که ما بتونیم برسیم به این هدف بدون خشونت. ولی باز تکرار میکنم، برای اینکه دنیا بیاد این بار جدا پشت مردم قرار بگیره، باز واقعا پیام مردم رو بشنوه که مردم از این حکومت آسی هستن و از دنیای آزاد به خصوص میخواهند که حمایتشون بکنن در این مرحله نهایی نبرد.
شما اشاره کردیم به این که مردم باید نشون بدن. مردم 8 سال پیش، 8 سال و اندی پیش هم در خیابان‌ها اومدن گفتن رأی من کو. فکر میکنین که این تأثیری خواهد داشت رو باره؟
یه تفاوت عمده‌ای هست بین آنچه که امروز این جریانات میتونن بگن که دیروز بود. ببینید آقای موسوی اون زمان صحبت از عصر طلایی امام کردن. دولت اوباما بهانش اینه که رهبری این جریان سیاسی از ما نخواست که به حمایتشون بیاین. بنابراین تفاوت امروز در کجاست؟ آیا جریاناتی که یک تغییر اساسی میخوان و میتونن نهایتاً همراه بشن با جریانات سکولار دموکرات در یک خواسته نهایی که کلیت این نظام باید عوض بشه، یعنی قانون اساسی باید تغییر پیدا بکنه، پیش خواهد اومد؟ و دو، آیا این رهبری هایی که امروز در صحنه این مطالبه را از جهانیان خواهند کرد، این کار را عملا خواهند کرد؟ چون مردم کار خودشون تو خیابون کردن، مردم پیام دادن، مردم گفتن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما، ولی رهبری این حرکت گفت ما دخالت شما رو طالب نیستیم. تفاوت بس در اینجا باشه.
شمزاده رضا پهلوی، خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
سپاس از شما. مرسی.